بخش 43.
حرکت کردیم. ماشینی که من و عرب نجات داخلش بودیم پشت ستون سبک و جلوی نیروها حرکت میکرد. به اولین دژبانی در جاده اهواز خرمشهر رسیدیم. کسی آنجا نبود. 2-3 کیلومتر جلوتر یک ماشین زیل ارتش در حال سوختن بود. جلوتر از آن جنازه چند شهید را دیدم. رفتیم و به اول پادگان حمید که جدار جاده هم از آنجا شروع می شد رسیدیم. همینطور که پیش می رفتیم سرعت لندکروزرها هم بیشتر می شد. دشمن مرتب آتش می ریخت. معلوم بود دشمن هم متوجه شده است. بعضی از قسمت های جاده خاکریز منقطع داشت. از بالای یک پی ام پی عراقی به طرف ما آر پی جی 11 شلیک شد. اکبر گفتم سری برو که الان هدف قرار می گیریم. یعنی فاصله ما به عراقی ها اینقدر نزدیک بود. به سرای حسینیه رسیدیم. یک نفر از طرف حاج قاسم آمد و گفت
حاجی دستور داده از راه پایین برگردیم.
گفتم ولی ما برای کمک و عملیات اومدیم، نیومدیم که برگردیم. گفت
دستور حاجیه، باید برگردین.
بچه ها را در جاده بیمارستان امام حسین علیه السلام پیاده کردم. شام نخورده و گرسنه و خسته بودند. نمیدانم از کجا شام رسید. با یک توقف و استراحت کوتاه شام را خورده و به سمت بیمارستان حرکت کردیم. نمیدانم چه شد که مدتی معطل شدیم و از جاده در امتداد جاده اهواز خرمشهر به حرکت خود ادامه دادیم. نماز صبح را در مسیر خواندیم. هوا کم کم داشت روشن میشد که مجدداً از جاده روبروی پادگان حمید افتادیم روی جاده اهواز خرمشهر و به طرف اهواز ادامه مسیر دادیم. خورشید کاملا طلوع کرده بود که رسیدیم به همان دژبانی که شب گذشته هیچ کس را آنجا ندیده بودیم. دیدم چند نفر جلوی ماشین‌های ما را گرفتند و نگذاشتند رد شویم. از ماشین پیاده شدم، گفتم چرا نمی‌دونین رد شیم؟ راه ما را سد کردین که چی بشه؟ گفتن
شما نمیتونین بدون حکم با اسلحه از منطقه خارج شین. این کار غیر قانونیه.
عصبانی شدم و گفتم دیشب که ما از اینجا عبور میکردیم شما ها کجا بودین که حالا حکم میخواین؟ عبور دیشب ما قانونی بود؟ خلاصه کلی کلنجار رفتم تا توانستم بچه ها را عبور بدهم. رفتیم و در مقر شهید کازرونی ستاد لشکر پیاده شدیم. پیش پایمون گوسفند قربانی کردند. برایمون اسفند دود کردند. نمیدانستم چه اتفاقی افتاده که اینقدر عزیز شدیم. همه بیرون آمده بودند و با سلام و صلوات و روبوسی از بچه ها استقبال میکردند. رفتم داخل ستاد. حاج حمید عسکری با خوشحالی از ما تشکر کرد. گفتم حاجی چی شده؟ جریان چیه؟ چرا حاج قاسم ما رو برگردوند؟ حاج حمید گفت
شما کار خودتونه کردین. این حرکت شما باعث شد که دشمن از منطقه تا پشت طلایه فرار کنه. شما کار بزرگی کردین. دشمن فکر کرد که این 50-60 خودرو با تجهیزات کامل به عملیات اومده. دشمن نیروش تو دشت پخش شده بود. از ترس دادن تلفات زیاد مجبور به ترک منطقه شدن. حسین آقا شما دشمن رو فریب دادی.
آن روز پیروزی در این عملیات را یکی از بزرگترین الطاف الهی دیدم که همه چیز با کمترین هزینه و بدون هیچ تلفاتی به نفع جبهه اسلام تمام شد. بعد از این حرکت فریب دهنده اما پیروزمندانه، دو گروهان نیروی بسیجی و یک گروهان سرباز به گردان ما دادند. با این نیروها گردان تکمیل و ما در جنگل دوبهردان مستقر شدیم. بچه های باصفایی بودند که عشق و صداقت و مهربانی بین آنها حرف اول را می زد. با آموزش سنگین شبانه روزی گردان را برای هر مأموریتی آماده کردیم. همسرم با دو فرزند خردسال خیلی سختی و مشقت را تحمل کرد. با 2-3 همسر فرمانده دیگر در ساختمانی تنها زندگی می کردند و همواره در ترس و هراس بودند. ترس از همه چیز و همه جا. ترس از شهادت یا اسارت شوهرانشان، ترس از بمباران هوایی دشمن و ترس از آزار و اذیت منافقین. در همین زمان بود که صدام شهرها را مرتب بمباران می کرد. اهواز هم بیشتر مورد هجوم قرار می گرفت. همسرم می گفت
یه بار خونه بودیم که چند تا هواپیمای عراقی اومدن و شهر رو بمبارون کردن. ساختمون شروع کرد به لرزیدن. همه وحشت کردیم. خدا می دونه چطور از پله های خونه با اون بچه های کوچیک پایین اومدیم تا فرار کنیم. هممون زن بودیم. دلهوره داشتیم. شبا یه عده‌ای که حتما از منافقین بودن می اومدن آیفون رو می زدن، سوال می کردن شما نظامی هستین؟ ما هم آیفون رو قطع می کردیم، دوباره تکرار می کردن. از وحشت تا صبح بیدار می موندیم، مجبور بودیم روزا بخوابیم، اما روزا هم که بچه ها بیدار بودن و نمی زاشتن. خیلی مواقع تو اون هوای گرم برق قطع بود، آبم نبود، واسه رفت و آمد به بیرونم مجبور بودیم هر چند روز یکی از ما زنا بیرون بره چند تا نون بخره بیاره تو یخچال نگه داریم. این وضع زندگی ما تو اهوازه. دخترم زهرا 40 روزه بود، رفتم تو بیمارستان نزدیک خونه واکسنشو بزنم، اما یه دفعه دیدم مجروح آوردن و بیمارستان پر از مجروح شد. انقدر واسم سخت بود که از واکسن زدن بچه صرف نظر کردم، توان دیدن همچین صحنه های دلخراشی رو نداشتم. خیلی ناراحت بودم. برگشتم خونه، اون شب تا صبح همش فکر میکردم و بیدار بودم.
از شنیدن این سخنان فقط احساس شرم کردم و به دشمن و صدام لعنت فرستادم که چطور باعث ایجاد چنین مشکلاتی شده. چند روز بعد حاج حمید مرا صدا زد و گفت
چند تا حواله داریم، بیا بگیر و تحویل بچه های گردان بده، یخچال، قالی، تلویزیون، اجاق گاز و چند تا قلمه دیگه.
حواله ها را گرفتم و به گردان آمدم. جلسه ای با فرماندهان گروهان گذاشتم و مقرر شد هر کس طبق نیازش حواله ای را دریافت کند. هرقدر اصرار کردم کسی اعلام نیاز نکرد، چرا که بچه های ما برای سهمیه و حواله به جبهه نیامده بودند. شخصا از وضعیت زندگی بعضی ها خبر داشتم و به نیازهایشان واقف بودم. بنابراین تصمیم گرفتم که خودم آنها را بین بچه‌هایی که نیاز بیشتری دارند تقسیم کنم. در همون زمان عباس میرزایی، یکی از قدیمی ترین بچه‌های سپاه شهر بابک، به جبهه آمده و به گردان ما مأمور شده بود. ایشان 8-9 سالی از من بزرگتر بود، ولی دوستی و رفاقت ما چیز دیگری بود. فراتر از سن و سال، فراتر از بزرگی و کوچکی. عباس و من همیشه یکدیگر را به اسم کوچک صدا می زدیم. وقتی عباس به گردان ما آمد و به عنوان فرمانده گروهان معرفی شد، وجود ایشان در کنار دوستان دیگرم توان دوچندانی در ادامه کارها به من داد. عباس فرد باحوصله و مدبری بود و در تصمیم گیری های عملیاتی شخصیت مؤثری به حساب می آمد. او با جدیت فراوان کارش را ادامه داد تا اینکه قرار شد گردان ما برود و در خط شلمچه مستقر شود. در خط مقدم شلمچه گردان 422 بافت به فرماندهی خدا کرم امیر تیموری مستقر بود. ما هم در دژ شلمچه به عنوان احتیاط برای منطقه مستقر شدیم تا اینکه گردان 422 به عقب آمده و جایگزین آن وارد خط شود. در دژ با گونی و الوار سنگرهایی برای رزمندگان ساخته بودند و بچه‌ها به صورت گروهی در آنها مستقر بودند. در آنجا آموزش‌های لازم را دیده، مانور گردانی هم انجام دادیم و با فاصله 3-4 کیلومتری از محل استقرار میدان تیر هم گذاشتیم. در آن وضعیت سعی می‌کردیم حتی یک لحظه فرصت را از دست ندهیم. فاصله ما تا خط مقدم چیزی حدود 2 کیلومتر بود. تیر ماه 1367 بود، تقریباً 1 هفته قبل از پذیرش قطعنامه. یک روز در خط شلمچه داخل سنگر فرماندهی گردان بودیم. فرماندار وقت شهر بابک آقای حاتمی و مسئول سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان حجت الاسلام شیخ قاسم پور احمدیان هم آنجا حضور داشتند. عباس برای هماهنگی در خصوص موضوعی به سنگر ما آمد. هماهنگی‌های لازم انجام شد. علی اصغر پور احمدی جانشین گردان رو به عباس کرد و گفت
عباس جون، 3-4 سال پیش یه خوابی دیدم که تا حالا برات نگفتم. امروز میخوام اونو برات تعریف کنم.
عباس سراپا گوش آماده شنیدن شد. اصغر گفت
خواب دیدم 2 نفری یه جای باصفا هستیم. چند تا از بچه های رزمندم اونجا هستن. یه باغ زیبا و سرسبز و باصفا. یه عده‌ام داشتن واردش میشدن. سوال کردم این باغ کجاست؟ گفتن این باغ باغ بهشته. شنیدم که یکی با صدای بلند صدا میزد که هر کی گناهکار نیست وارد بهشت بشه. تو رو دیدم بلند شدی و رفتی داخل باغ. آقا من تنها موندم. با خودم گفتم اگه برم شاید جلومو بگیرن و رام ندن. خیلی با خودم کلنجار رفتم. خودمو دلداری دادم و گفتم منم دوست و همرزم عباسم. یواش یواش پا شدم و با احتیاط به سمت باغ حرکت کردم. آقا لطف خدا شامل حالم شد. آقا به منم اجازه ورود دادن. وارد باغ شدم عباس جون.
اصغر خوابش را که تعریف کرد به عباس گفت:
عباس تو حتما زودتر از من شهید میشی. اینو مطمئنم.
احساس شادی را در لبخند رضایت بخش او دیدم. مانده بودم که چرا اصغر پس از گذشت 3-4 سال در این موقعیت حساس خوابش را برای عباس تعریف کرد. یک روز اعلام شد که جلسه‌ای در فرماندهی لشکر محل ستاد قرارگاه برگزار می شود. قرار شد من و تقی کنگی در آن جلسه شرکت کنیم. عباس میرزایی گفت:
حاجی منم با شما میام یه تلفن بزنم احوال دخترم رو بپرسم.
با هم به مقر لشکر در اهواز رفتیم. عباس رفت تا تلفن بزند. ما هم به جلسه فرماندهی رفتیم. جلسه تمام شد و بعد از ظهر به شلمچه برگشتیم. عباس قبل از ما برگشته بود. یکی از دوستان به من گفت:
دختر عباس حالش بده. تو بیمارستان کرج بستریه. عباس هم خیلی ناراحته. یه ترتیبی بدیم بره مرخصی، یه سری هم به دخترش بزنه.
با پور احمدی و تقی کنگی مشورت کردم و قرار شد از عباس بخواهیم که برای مداوای فرزندش به تهران برود. عباس را صدا زدم و گفتم: چه خبر از دخترت؟ گفت:
فعلا حالش خوبه، ولی تو بیمارستان بستریه.
پس چرا اینقدر ناراحتی؟
چیز مهمی نیست.
فردا برو تهران یه سری به دخترت بزن.
لازم نیست، مادرش و اقوامش اونجا هستن.
هرچه اصرار کردم فایده نداشت. به او گفتم: تو این شرایط تکلیفی برای تو نیست، فردا میری و جانشینت کاراتو انجام میده. وقتی گفتم تکلیفی نداری سکوت کرد. فکر میکنم خیلی به او برخورد. فردا از بچه ها پرسیدم: عباس رفته یا نه؟ گفتن نه. یکی از بچه ها رو مأمور کردم و گفتم: عباس رو با ماشین ببر و سر جاده اهواز خرمشهر پیاده کن تا با ماشینای عبوری بره. فردا ظهر ایشان را دیدم که دارد وضو میگیرد. پرسیدم: عباس چرا نرفتی؟ گفت:
ماشین گیر نیامد.
مگه میشه تو جاده‌ای که مسیر تردد اصلی ماشیناست ماشین گیر نیاد؟ سکوت کرد. متوجه شدم که حکمتی در کار است و دیگر صلاح نیست بیش از این اصرار کنم.